شرح قضایای کاری ایشون رو در آغاز کار و درخواستای او رو با من مطرح کرد در 15 سال قبل، مثلا 15-16 سال قبل، من نشانه های یک حرکت درست رو در این کار احساس کردم. لذا گفتم من در حد مقدور خودم در خدمت این کار و پشتیبانی این کار قرار میگیرم. هرچه زمان گذشت اون ظن اولی تقویت شد، تکذیب نشد.
رویان با تفکری علمی و عملی جهادی به عنوان یکی از دستاوردهای برخواسته از دل نهاد انقلابی جهاد دانشگاهی با سرعتی مثال زدنی پله های رشد را پشت سر گذاشت تا جایی که امروز در آستانه 40 سالگی انقلاب، آنطور که مرتضی زرابی مدیرعامل بانک سلول های بنیادی خون بنده ناف رویان میگوید، درخواست های بین المللی برای کمک گرفتن از ایران در این حوزه فراوان شده.
با توجه به بومی شدن دانش فنی ذخیره سازی سلول های بنیادی در کشور ما درخواست هایی را از کشورهای همسایه داریم برای راه اندازی بانک های خون بنده ناف، علارغم به هر حال تحریم های ناجوانمردانه که حتی در این حوزه بر آن همتی که انجام شد برای اینکه بشه ما تو این حوزه ها هم پیشرفت لازم رو داشته باشیم، با این خود باوری این موفقیت ها حاصل شد.
اما وقتی تلاش های رویان مورد حمایت رهبر انقلاب بود، برخی دیر باورها که شاید فهم کمتری از آثار تلاش های جهادی و روحیه انقلابی داشتند و با عینک های وارداتی می نگریستند، باور نمی کردند می شود فعل خواستند را صرف کرد.
از بعضی از دانشگاه ها به من نامه نوشتن آقا این قضیه رو شما اینقدر نگید، این واقعیت نداره، اینجور نیست. بعد که گوسفند شبیه سازی شده رو جلو چشم همه قرار دادن، بعد که در سمیناری که تشکیل دادن دانشمندان معروف دنیا، زیستشناس‌های درجه یک دنیا آمدن مصاحبه کردن و تصدیق کردن که پیشرفت‌های محیرالعقولی است، اون وقتی دیر باورها باور کردن.
وقتی از محققای ایرانی توی این کنگره بین‌المللی صحبت شد، من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. سطح تحقیقاتشون هم که ارائه شده واقعا بالاست.
و با همین روحیه انقلابی خستگی ناپذیر بود که رویان رویان شد، آن هم با دستاوردهای مثال زدنی و البته در اوج تحریم‌ها که حتی سلامت مردم را هم هدف قرار می‌داد. اما رویان انقلابی و مدیر انقلابیش دکتر آشتیانی که از اسطوره‌های واقعی انقلاب اسلامی است، کار را زمین نگذاشتند.
اینا چی داستان‌هایی است که واقعا جا داره به عنوان مایه‌های افتخار جلوی چشم ما باشه. شخصیت های ما، یه آدمی مثل مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی، مدیر حقیقتا انقلابی و مؤمن، از این قبیل داریم ما. الان هم در کشور فراوان در بخش های مختلف دارن کار میکنن
و این مسیر همچنان ادامه دارد. گرچه برخی سنگ اندازی ها و یا برخی سوء مدیریت های غیر انقلابی خواسته یا ناخواسته تبدیل به سرعت گیرهایی در این مسیر شده و می شود. اما آنطور که حمید گورابی رئیس سابق و از پژوهشگران پژوهشکده رویان می گوید، با همه این سختی ها راه آشتیانی ادامه دارد.
الان کارهایی داره انجام میشه که واقعا در سطح بین المللی هستش. گرچه مقدار پیچیده هستش و شاید این پیچیدگی باعث بشه که خیلی نتونیم اینو تو رسانه ها روش کار بکنم. اون زمان ها خبرها که اعلام می شد خب خیلی علاقمند می شدن. حتی من یادم یک مثلا معلم آنش برش بازنشسته زنگ می زد می گفت من 5000 تومان می تونم در ما کمک کنم، و خره خیرین هم وارد می شدن. الان یه مقدار پیچیده شده، گفتم حتی هزینه های تحقیقاتی اصلا قابل مقایسه با گذشته نیستش. به نظرم میاد که ما یه مقداری داریم راه و اشتباه میریم، یعنی بودجه هامون صرف تحقیقات باید بشه، ولی الان بیشتر دست دلالانی هستش که میخوان مثلا برای ما یه مواد بیارن. و این خیلی برای ما سهمگینه که ما نتونیم اون ایده ای رو که محققمون داره انجام بدیم. ولی هنوز داره تلاش میشه. اون روحیه جهادی همین اخیراً خوب 14 دی ما با سالگرد زنده دکتر کاظمی بود، همه متعهدن به این که اون راهی که ایشون انجام داده بود و رفته بود جلو و همراهش بودیم ادامه پیدا کنه. جوانایی که حتی دکتر کاظمی رو ندیدن و تو دوران مدیریت او نبودن، الان همش دارن تلاش میکنن که یه آبروی کسب بشه برای مجموعه رویان که بگیم راه اون ادامه داره. این شور و شوق وجود داره.
یه جمله گفتن اگر شما گروه شد پلاکارد کن تو احسن رویانتان رویان با این تعبیر دست رو بردن کنهای شما به لطف شما بگیم جنایات اداری گفت نشه جنایات اداری بگیم و علمت شما جهادی ها.
به پایان پیک بامدادی امروز رسیدیم. شما رو پیامک ما 3610. روز بخیر و خدا نگهدار.
همه سال پیروز بادی و شاد، سرت پر ز دانش، دلت پر ز داد. سراینده باش و فزاینده باش، شب و روز با رامش و خنده باش. بدان تا ندامد کسی راز او، همان نشنود نام و آواز او. کنون داستان کهن نو کنیم، سخنهای شیرین و خسرو کنیم. شادی به هر کس رسانید، خداوند هستی و همراستی. نخواهد ز تو کژی و کاستی.
رسیدیم به ساعت 8:40. یک بار دیگه در این فرصت سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت تمام اون شنوندگان گرامی که از این لحظه شنونده رادیو ایران شدند. اما روی خط ورزش آماده است که همکارانم به طور زنده تقدیم حضورتون بکنن. بشنوید.
خط ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به شما خانم ها آقایان، صبح شما بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم، اینجا روی خط ورزش رادیو ایران. تا حوالی ساعت 9 صبح همراه شما هستیم با تقدیم آخرین خبرهای ورزش ایران و جهان. از جام ملت های آسیا شروع میکنیم. دیروز آخر برنامه آرزو کرده بودیم که امروز صبح که خدمتتون میرسیم با خبر برد تیم ملی فوتبال کشورمون شروع کنیم که الحمدلله این اتفاق افتاد و تیم ملی فوتبال کشورمون موفق شد در گام نخست 17مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با 5 گل تیم فوتبال یمن رو شکست بده. البته خب هنوز کار ما کار سختی خواهد بود تا پایین رقابت‌ها. ما حریف بعدیمون ویتنام، برای سرگروهی با عراق باید بازی بکنیم و راه بسیار پرپیچ و خمی رو خواهیم داشت برای رسیدن به فینال مسابقات. بریم صحبت آقای کارلوس کیروش مربی تیم ملی فوتبال کشورمون رو بشنویم. برمیگردیم.
Always during 90 minutes, but I think we better on the day.
معمولاً در بازی اول جام ملت‌های آسیا شاهد این هستیم که بازیکنان کمی با استرس بازی رو شروع میکنه، امشب همین گونه بود، ولی خوشبختانه در دقایق ابتدایی بازی تونستیم به گل برسیم و این اعتماد به نفس با بازیکنان ما داد که بتونیم ریتم بهتر و با سرعت بهتر فشار بذاریم روی بازیکنان یمن. یمنی ها مرتکب یک سری اشتباهات شدن که بازیکنان من تونستن حسن استفاده را از اشتباهات تیم یمنی بکنند. البته باید به بازیکنان خودم بسیار تبریک بگم به خاطر بازی امشب، همینطور به بازیکنان تیم یمن به خاطر اینکه دست از تلاش بر نداشتن و تا انتهای بازی با روی جنگجویانه خوب جنگیدن و خوب پیروز می‌شدن.
اما دیروز در نشست خبری آقای کارلوس کیروش یک پاسخی هم به صحبت‌های آقای برانکو ایوانکوویچ دادن که خب خیلی نمی‌خوایم بهش بپردازیم، الان فقط حمایت از تیم ملی واجبه، ما رقابت‌های جام ملت‌های آسیا رو داریم و در کوران مسابقات هستیم و بهتره که این صحبت‌ها اصلا مطرح نشه. بریم صحبت‌های منافت مچ یا بهترین بازیکن زمین رو با هم بشنویم. مهدی طارمی
در مورد اون گل هم که گفتین شش نشون دادم به یاد سعید عزت‌اللهی بود، قبل بازی هم بهش گفتم که اگه گل زدم گل رو تقدیم کنم به تو. درسته که نیستش، ولی خب تو جمع از ته قلبمون و تو قلبمون وجود داره. خب هر بازی برنامه خاصی واسه خودش داره، قرار نیست چون تو جام جهانی ما دفاعی بازی کنیم حالا اینجا هم بخوایم دفاعی بازی بکنیم و خب این بازی و اون آنالیزایی که ما می‌کنیم واسه هر تیمی، ما نمی‌تونیم جلو اسپانیا بریم از دقیقه اول حمله کنیم که بعد مثلا یه بازیایی دفاع کنیم زد حمله بزنیم، یه بازی رو از اول حمله کنیم و این برنامه تاکتیکیه که آقای کیروش در نظر گرفته.
آقای یان کوشیان سرمربی اسلوواکیای تیم ملی فوتبال یمن معتقد ایران تیم بسیار باهوش و قدرتمندیه، صحبتشون رو با هم بشنویم.
سرمربی یمن ازش پرسیدن که چجوری ریکاوری میکنیم بعد این نتیجه سنگین، گفت ما سعی میکنیم تمرین کنیم توی تمرینه که در بازی دوم داریم بتونیم تیم رو ریکاوری کنیم. ایران تیم فیزیکی بوده، پرسیدش که شما قبل از اینکه با ایران بازی کنید آنالیز کرده بودید، شناختی که کس کرده بود چرا منجر به نتیجه شد؟ جواب داد که تیم ایران بسیار تیم با تجربه ایه و تیم ما اینقدر تجربه نداره، ما باید بازی میکنیم مقابل ایران بر ترتیب و هر نوع آمادگی داشتیم، ولی مشکل ما در مسائل مختلف بود مثل گلزنی و تیم به اندازه کافی برای این بازی آماده نبود، ما باید تمرین کنیم برای بازی بعد.
اون
اون چه که شنیدیم صحبت‌های چیا فوادی بود که ترجمه کرده بود صحبت‌های آقای یانکوشیان سرمربی اسلوواکیایی تیم ملی فوتبال یمن رو. اما تیم داوری ایرانی علیرضا فغانی، رضا سخنده و محمد رضا منصوری به عنوان مهمانان ویژه دیروز در ورزشگاه حضور داشتن و بازی ایران و یمن رو از نزدیک تماشا کردن. صحبت آقای فغانی رو هم با هم بشنویم، برمیگردیم ارتباط تلفنی هم داریم.
ما هم مثل همه ایرانی ها خوشحال شدیم، تبریک میگم بچه های تیم ملی و قدم اول خیلی محکم و استوار برداشتن. انشالله که تا آخر تورنمنت همین روند ادامه داشته باشه و توی فینال تیمو ببینیم و قهرمان.
داوری جام جهانی حالا خوب هست انشالله. داوری
همکاری داوری من نظری ندارم، اجازه ندارم صحبت.
در مورد تیم ملی فوتبال کشورمون توضیحات بیشتر علیرضا محرمی خواهد داد که الان پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای محرمی سلام، صبح شما بخیر.
خدمت شما ایمان جان،
بچه نوندگان
عزیز در
خدمتتون هستم. متشکرم. ما در خدمت شما هستیم. اون چه که لازم هست نونده ها بشنوم اطلاعاتی که در رابطه با تیم ملی حتما علاقه مندان تیم ملی فوتبال کشورمون سراپا گوش هستن که از زبان شما شنونده باشه.
خب فکر کنم همه بازی خوب تیم ملی جلوی یمن دیدم. بله. که به پیروزی 5-0 ما ختم شد و فکر کنم یه شور و نشاطی رو به جامعه میتونه تزریق کنه. اما من خودم از شب گذشته وقتی تحلیل ها بعد از بازی و حالا مصاحبه ها و واکنش ها تو شبکه های اجتماعی که این روزا خیلی همه درگیرش هستن رو میدیدم، دوباره یک سری اتفاقات و دعوا ها و حاشیه هایی بود که بعد از بازی پیش اومد. آقای کیروش مصاحبه ای رو در نشست خبری انجام دادن و سوالی در خصوص آقای برانکو ایوانکوویچ از ایشون پرسیده شد که این سوال و پاسخهای آقای کیروش منجر به حواشی شده که از شب گذشته وقتی من دارم چک میکنم همچنان دنبال داره میشه و حاشیه هایی که هواداران دارن دنبال میکنه، حاشیه که یک سری کارشناسان و یک سری
آقای محرمی عزیز یه مقدار شاید شیطنت مثلا سوال کسی که سوالو پرسید هم بود، چون من متن مصاحبه برانکو رو میخوندم هم متن خیلی تحریک کننده ای نبود، همین که الان جاش نیست واقعا. تیم ملیمون در کوران مسابقات و همه نگاه ها همه توجه ها فقط باید معطوف تیم ملی فوتبال باشه. الان وقت به نظرم اینجور مسائل نیست، از تیم ملی فوتبال بیشتر صحبت بکنید فکر میکنم بهتر باشه.
درسته. خب تیم ملی فوتبال کشورمون فکر میکنم باید خودش الان برای بازی با ویتنام به خوبی آماده کنه، چون ویتنام حریف مثل یمن نیست دست و پا بسته باشه و اونها به هر حال چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ آماده سازی شرایط بهتری نسبت به یمن داشتن. یمن تیمی بود که بالاخره با توجه به جنگ‌هایی که در این کشور رخ میده حدود 4 سال میشه که لیگ داخلیشون تعطیل بود و سرمربی تیم ملیشون هم 2 ماه پیش انتخاب شد و به همین دلیل با اعلام سرمربیشون نتونسته بود آماده سازی خوبی داشته باشن و بازیکناشون به لحاظ بدنی آماده نبودن. اما ما حریف روز شنبه اون ویتنامی خواهد بود که در بازی‌های آسیایی هم دیدیم که حتی جلوی تیم امید کشور ما یک مقدار کار ما رو سخت کرد، ما شکست خوردیم مقابل ویتنام. و البته با توجه به بازی سرعتی و حالا انتقال سریع توپ به ویتنامی ها فکر میکنم مدافعان ما باید یک مقدار بیشتر حواس خودشون رو جمع کنن. همونطور که دیدیم در بازی با یمن یک اشتباه کم مونده بود که باعث بشه دروازه ایران باز بشه. بله. اما خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و به همین دلیل ما باید برای بازی ویتنام بیشتر حواسمون رو جمع کنیم. فکر میکنم علیرضا جهانبخش هافبک راست تیم ملی هم به این بازی برسه و مشکلی بر همراهی تیم ملی نداشته باشه. اما نمایش خیره کننده مهدی ترابی در بازی با یمن یک مقدار کار آقای کیروش برای انتخاب بین جهانبخش و ترابی سخت خواهد.
و آقای محرمی سوال این سال کوتاه از شما بپرسم، سرمربی تیم ملی یمن قبل از شروع بازی در نشست خبری گفته بود ما ایران رو آنالیز کردیم و کاملا آماده ایم برای رویارویی با ایران، ولی بعد بازی حرفشو پس گرفت گفت ما برای این بازی اصلا آماده نبودیم.
درسته. به هر حال همه مربیان توی صحبت‌های قبل از بازیشون به این موضوعات اشاره می‌کنن. فکر می‌کنم یک سری صحبت کلیشه‌ای همیشه انجام میشه، نه فقط داخل ایران بین تمام مربیایی که تو دنیا دارن کار می‌کنن این صحبت وجود داره که قبل از بازی میگن ما حریف رو آنالیز کردیم و آماده هستیم، اما بعد از شکست به هر حال بهونه‌ها زیاده. اما یمنی‌ها واقعا تو این چند وقت آماده‌سازی خوبی نداشتن و اشاره‌ای که سرمربیشون بعد از بازی کرد فکر می‌کنم درست‌تر از اشاره قبل از بازیشون.
خیلی متشکرم علیرضا محرمی عزیز، با شما خدافظی می‌کنم.
روی خط ورزش. خبرهای منهای فوتبالی رو با هم دنبال بکنیم. اسامی داوران و ناظران هفته 17 رقابت لیگ برتر والیبال مشخص شد. فردا چهارشنبه از ساعت 4 بعد از ظهر به طور همزمان همه مسابقات برگزار میشه که در حساس‌ترین مسابقه خاتم اردکان در استان یزد، شهرستان اردکان میزبان سایپای تهران، محمد شاهمیری و مرتضی علایی با توجه به حساسیت این مسابقه قراره که این رقابت رو قضاوت بکنن به عنوان داوران اول و دوم. شهرداری تبریز به مصاف و پیام خراسان میره. بهروز جعفری و قادر صادقی مسابقه قضاوت میکنن. پیکان و دورنای ارومیه در تهران به مصاف هم میرن. داوود نافعی و محمد آقایی به عنوان داوران این مسابقه انتخاب شدن. شهروند عراق و شهرداری ورامین با قضاوت آقایان احمد سرمس و محمد محبوب عشق دوست رو در روی هم قرار میگیرن. شهرداری گنبد مقابل هواداران پرشور استان گلستان. شهرستان گنبد باید پذیرای فولاد سیرجان ایرانیان باشه با قضاوت مسعود زوقی و میثم پارسه و شهرداری ارومیه از کاله مازندران پذیرایی میکنه. قضاوت مسابقه بر عهده آقایان مرتضی اکرمی و اسماعیل رزقی خواهد بود. آخرین رنکینگ یا رده‌بندی المپیکی سال 2018 تکواندو اعلام شد. ما رده‌بندی جالبی در واقع تکواندو کالامون ندارن در اوزان مختلف. شاید مثلا بهترینش در منهای 58 کیلوگرم آرمین هادیپور باشه که در جایگاه 4 قرار گرفته. فرزان آشورزاده در همین وزن در جایگاه 8 ایستاده. در منهای 68 کیلوگرم ابوالفضل یعقوبی و میرهاشم حسینی دارن که 14 و 17 هستن. در بخش بانوان خانم کیمیا علیزاده که مدت هاست به خاطر مصونیت نتونسته رقابتی برگزار بکنه در جایگاه 44 قرار گرفته که مطمئنن جایگاه ایشون در رده‌بندی جهانی این جایگاه نخواهد بود. به محض اینکه خانم علیزاده به میادین تکواندو برگرده ثابت میکنه جزو ستای برتر دنیا هست. در همین وزن میهای 67 کیلوگرم خانم میلیکا میرحسینی هم که جایگزین خانم علیزاده شده بود در مسابقات بازی‌های آسیایی در جایگاه 67 قرار گرفته. از تکواندو صحبت شد. مهدی خدابخشی ملی پوش وزن منهای 87 کیلوگرم تکواندو که در رقابت‌های آزاد کشوری انتخابی تیم ملی چند روز پیش در دیدار با علی نجفی تکواندوکار آذربایجان شرقی از ناحیه روی دست، انگشت اشاره و انگشت میانی دچار شکستگی شده بود، برای اینکه بتونه به مسابقات جهانی منچستر انگلیس برسه همین دیروز تحت عمل جراحی قرار گرفت و گفته میشه حداقل یک ماهی رو نمیتونه رقابت تکواندو برگزار بکنه و در میادین حضور داشته باشه. داره تلاش میکنه مهدی خدابخشی به نماینده ما در وزن منهای 87 کیلوگرم که زودتر دوران نقاهت بعد از عمل رو پشت سر بذاره و آماده بشه برای حضور در رقابت‌های جهانی منچستر. مسابقات اردیبهشت ماه سال آینده 25 تا 29 اردیبهشت در کشور انگلیس قراره که برگزار بشه. مرحله سوم رقابت‌های تیر و کمان جام جهانی داخل سالن از 3 دی تا 2 بهمن در کشور فرانسه برگزار میشه و از کشورمون 6 کماندار عازم فرانسه خواهند شد. این مسابقات با حضور 500 کماندار در مسافت 18 متر برگزار خواهد شد که اسماعیل عبادی، نیما محبوبی، مجید احمدی و رسول جوان در قالب تیم کامپاند و صادق اشرفی و میلاد وزیر در قالب تیم ریکرب هفته آینده به کشور فرانسه سفر خواهند کرد. اولین دوره رقابت‌های اسنوکر شش توپ جام جهانی در مرحله اصلی 22 تا 25 دی ماه به میزبانی قطر برگزار میشه و از کشورمون 6 اسنوکر باز قرار اعزام بشن به این مسابقات. احسان حیدری نژاد در مرحله انتخابی باید حتما شرکت بکنه و برای صعود دو بار میتونه شانس خودش رو امتحان بکنه، اما امیر سرخوش به خاطر قهرمانی در مسابقات 15 توپ آسیا در مرحله اصلی رقابت‌های قطر رقابت خودش رو آغاز میکنه و نیازی نیست که در مرحله مقدماتی تلاش کنه برای صعود به مرحله اصلی.
از این رقابت ها توضیح در واقع جایزه رو هم بدم که قهرمان مسابقات اسنوکر ششوپ جام جهانی در کشور قطر مبلغ $10,000 پاداش و در واقع بعد بگیم جایزه نقدی دریافت میکنه. نایب قهرمان $4,000 و مقام سوم هم $2,000 قراره که دریافت کنه. در بخش داوری هم آقایان منصور مقدم و رحمان هارونی و خانم فاطمه سلمانی به نمایندگی از ایران حضور پیدا میکنن و اونجا قضاوت خواهند. دیروز 51مین سالگرد درگذشت مرحوم جوان پهلوان غلامرضا تختی در ابن باوه شهرره با حضور علاقمندان به این پهلوان ارزنده کشتی کشورمون برگزار شد و همه گوشه کسای عنواندار در این مراسم حضور داشتند و در واقع تجلیل کردن از سالها حضور تختی در میدان کشتی و البته اخلاق و بزرگمنشی این پهلوان ارزنده نه ایران که جهان ورزش. شما شنونده روی خط ورزش رادیو ایران هستید. این برنامه شنبه تا پنجشنبه 8:40 تا 9 صبح از این شبکه رادیویی تقدیم حضورتون میشه. بریم سراغ فوتبال در آن سوی مرزها. دیشب یورگن کلوپ و لیورپول کیشومات شدند در رقابت‌های جام حذفی انگلیس و تیم لیورپول که محمد صلاح و روبرتو فیرمینیو روی نیمکت گذاشته بود و بهشون استراحت داده بود مجبور شد هر دوشون همزمان دقیقه 70 وارد زمین مسابقه بکنه ولی افاقه نکرد و این تیم در زمین ولورهمپتون 2-1 نتیجه رو واگذار کرد و از گردونه اف ای کاپ یا همون جام حذفی انگلیس کنار رفت. دور رفت نیمه نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه انگلیس امشب از ساعت 11:30 شب به وقت تهران در ورزشگاه ومبلی لندن آغاز میشه بین تاتنهام و چلسی. چلسی برای حضور در این مرحله تیم‌های لیورپول، دربی کانتی و بورنموث رو شکست داده و تاتنهام برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی موفق شده واتفورد و دو همشهری خودش یعنی وست هام و آرسنال رو مغلوب بکنه. امشب تاتنهام سون هیونگ مین بازیکن کره خودش رو به خاطر حضور در جام ملت‌ها در اختیار نخواهد داشت و چلسی هم تنها غایبش لوفتوس چیک خواهد بود که مصدومه و نمیتونه امشب بازی کنه برابر تاتنهام. دو تا آمار هم از بازی امشب تاتنهام و چلسی خدمتتون بدم که این برای 23مین باره که یک بازی نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس کاملا لندنی برگزار میشه و دو تیم از لندن رو در روی هم قرار میگیرن. دو تیم تاتنهام و چلسی روی هم 9 بار قهرمان جام اتحادیه باشگاه انگلیس شدن که 5 بار سهم چلسی بوده و 4 بار سهم تاتنهام. و یه باشگاه اماراتی که هنوز نامش فاش نشده گفته که میخواد به رونالدو 2 برابر رقم پیشنهادی یوونتوس رو بگه و رونالدو رو بیاره به کشور امارات. آخر دوران فوتبالی رونالدو در کشور امارات بازی کنه. سالانه 60 میلیون یورو. خیلی متشکرم از همراهیتون با روی خط ورزش رادیو ایران. برای حمایت از ما با 162 حتما تماس بگیرید. من موقتا با شما خدافظی میکنم. حوالی 12:30 دقیقه باسم در قالب صفحه من رادیو ایران همراه شما هستم و از رقابت های جام ملت های آسیا با شما صحبت میکنم. خداحافظ خانم ها آقایان.
علاوه آنزیم با پودر پولیواش اکتیو. پولیواش تکامل شستشو.
50 سال پیش در کنار شما شروع به کار کردیم. هنوز هم مثل روز اول بهترین ها را برای تان جستجو میکنیم و اکنون دمنده یکی از بزرگترین تولید کنندگان هواکش و الکتروفن در خاورمیانه و صادر کننده به بیش از 16 کشور دنیا است. با دمنده نفس بکشید.
این یک اتفاق شگفت انگیز است. هر یک فقط 100 تومان در سرویس ویژه جشنواره اینترنت پرسرعت شاتل. تلفن سراسری 91 6 0. شاتل.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی. کینگ کیک، کینگ کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه بعده ها.